رادیو ایران بفرمایید.
با من.
بله خواهش کنم بفرمایید.
آقای ایشون ضمن تشکر میخواستم دو تا سوال مطرح کنم، هر دو تاش کلیه. یکی راجع به ترانزکشنال سایکولوژی لطف بفرمایید اگر ممکنه توضیح بدین، و سوال دومم راجع به این رودولف شتاینره که در اروپا به یه سری مدارس داره، اینجور که من میدونم در انگلیس یک مدرسه برای بچه های عقب افتاده داره، ولی میگن مطابق این توی آمریکا این پریسکول های والدورف هستش. اینا معتقدن که اگر بچه ها رو با ادوانس تکنولوژی در وقتی که خیلی کوچیک هستن آشنا بکنیم، اینا به اصطلاح کریتیویتیشون رو کم میشه. اون که من خودم به این معتقد نیستم، میخواستم نظر شما رو بدونم راجبش.
من اجازه بدید راجب دومی صحبت کنم. اول علتش هم این هست که بدون تردید وقتی که به کودک انسانی نگاه میکنیم، در اوائل زندگی تحت تأثیر عامل هوش، حس و تخیلش هست و معلومه که هر وسیله و ابزاری که از بیرون به گونه از یک طرف استیمولیتر و محرک و حتی مهیج باشه و از جانب دیگه در چارچوب درک و فهم بچه بتونه واقعیات جهان رو به صورتی که محسوس و ملموسه برای اون مشخص کنه میتونه مفید باشه. نمونه برجسته اون بسیاری از اسباب بازی ها هستن که به کودک کمک میکنن بتونه درک درستی از واقعیت داشته باشه و آهسته آهسته سیستم ذهنی و فکری خودش رو به گونه ای حرکت بده و پیش ببره که در وقت 18 سالگی به گونه ای بیاندیشه که جهان کار میکنه. بنابراین هر نوع ابزار و وسیله‌ای که در این مسیر با قدم‌های کوتاه پیوسته ولی در مسیر رشد و تکامل کودک حرکت میکنه مفیده. معلوم هست که همونطوری که خوردن چلو کباب برای یه نوزاد 6 ماهه میتونه حتی کشنده باشه، در حالی که در بزرگسالی میتونه غذای سالم و لذت بخشی باشه، برخی از وسایل الکترونیکی یا برخی از وسایل دیگر که نوعی رابطه علت و معلولش برای بچه نامشخصه، از جانب دیگه پیام‌ها به صورت هجوم اطلاعات میریزه بدونی که بچه توان این داشته باشه که اینها رو طبقه بندی کنه، نامگذاری کنه و بعد براشون به دنبال تعریفی بگرده و از طریق کانسپچوالیزیشن یا مفهوم سازی که به ویژه بین 2 تا 6 سالگی نقش بسیار مهمی در ساختن ذهن و فکر کودک داره حرکت کنه، اگر اخلال و اختلالی در اونها به وجود بیاره میتونه مسئله آفرین باشه. بنابراین به همین جد است که بنده توصیه همینه که تا 20 ماهگی بچه ها مثلا تلویزیون تماشا نکنن اصلا، حتی 5 یا 10 دقیقه. علت این است که اون حرکت تصاویر به گونه‌ای که هست به ذهن کودک برای درک واقعیت آسیب میرسونه. در نتیجه هر به اصطلاح پدیده تکنولوژی میتونه مفید یا مضر برای گروه‌های سنی باشه و در کودکی به دلیل اینکه تأثیرات میتونه عمیق و سنگین باشه باید از مواظبت و مراقبت‌های در این زمینه حتما بهره گرفت و الا میتونیم فرض بفرمایید از طریق تلویزیون، از طریق اینترنت، از طریق یه مقدار بازی‌ها به جای اینکه موجب رشد بچه‌ها بشیم موجب توقفشون و یا انحرافشون بشیم. به همین دلیل است که من فکر می‌کنم اگر این کار که معمولاً و خوشبختانه در دنیای علم به صورت یه مقدار سیستماتیک و ساینتیفیک انجام میشه، نه بر اساس باورها و اعتقادات و مخالفت‌ها و مقاومت‌ها، احتمالاً هر کدام از این موارد رو با جدا جدا مورد ارزیابی قرار داد و مفید و مضر بودنش رو بر اساس اون تعیین کرد. در خصوص ترانزکشنال انالیسیس اتفاقاً هفته گذشته دوست ارجمندی در این باره سخنی گفتم و من درس کردم که خط سوم روانشناسی که از 1960 به وجود آمد یکی از برجسته ترین راه‌هاش که به ویژه برای شناخت انسان و از جانب دیگه در کار روان درمانی با سرعت میتونه مخصوصاً برای افرادی که فقط اشکالات و اختلالات محدودی دارن، نه در حد بیماری‌های شدید، گرچه اونجا هم میشه بر مبنای اون کار کرد، ازش استفاده برد. بنابراین ترانزکشنال انالیسیس از زمان اریک برن که به نوعی شاید باید اون رو بنیان گذارش دونست و بعدن مخصوصا کتاب معروف هریس ام اوکی یو آر اوکی که هفته گذشته هم شنونده ارجمند دربارش اشاره کردن، یکی از بهترین ابزار و وسایلی است که در کار روان درمانی مورد استفاده قرار میگیره و به ویژه در رفتار درمانی جمعی، به این معنا که فرصتی میده افراد با جنبه‌های مختلف و متفاوت شخصیتشون یا با جنبه‌های مختلف و متفاوت ایگو یا من یا خود که کاملا مرتبط به واقعیت هست و آینه درونی انسان برای بازتاب واقعیت خارجی هست، کمک بکنه. این است که من فکر میکنم هر نوع آشنایی در این زمینه مخصوصا در مراحل اولیه آگاهی انسان سبب میشه که من شناخت بیشتر و بهتری از خودم داشته باشم و در نتیجه افراد رو و انسانها رو در حالات متفاوتشون بتونم به نوعی تشخیص بدم و تفکیک کنم و ضمناً به این واقعیت توجه داشته باشم که از یک طرف من یک موجود یک دست یک نواختی نیستم، بلکه به خاطر آنچه که اطلاعات و باورهای من هست و حالات احساسی و عاطفی من رو ساخته که از آن گذشته است، من میتونم وقتی که 40 ساله هستم 4 ساله یا 14 ساله یا 40 ساله عمل کنم یا حتی 4000 ساله. و به همین جهت است که باید مواظب باشم در چه زمینه‌ای کدامی که از این جنبه‌های وجودی من در جهت ارزیابی واقعیت، قضاوت در مورد اون و مخصوصاً تصمیم گیری حرکت می‌کنه. در عین حال ترانزکشنال انالیسیس به من و شما یه پیامی رو میده که متأسفانه به دلیل ویژگی‌های روانی کودک انسانی که با نادانی و ناتوانی و احتیاج و اشتباه و تخیلات و تصورات بد و منفی همراه هست، ما یه تمایل و گرایشی به این سمت داریم که حدود 3 سالگی به این نتیجه برسیم که ما خوب نیستیم. و اگر در این باره در چارچوب کار تربیتی از 3 تا 18 سالگی و سپس خود ما و محیط اجتماعی کاری رو به درستی انجام نده، احتمالاً اون احساس بد که من خوب نیستم، دوست داشتنی و خواستنی نیستم ته وجود من میمونه. حالا یا آشکارا اون رو میبینم و بر مبنای اون عمل میکنم و یا اینکه اون رو پنهان میکنم و برخی از اوقات به صورتی کاملا اغراق‌آمیز در جهت اینکه من بهترین و برترین هستم حرکت میکنم، که هر دو مورد با خودش خود ناپسندی و خودپسندی رو به وجود میاره و از خود دوستی که تنها راه سلامت روان هست منو دور میکنه. بنابراین گفتگو در این زمینه به نظر من و مطالعاتی که در این باره شده و همچنان عده‌ای در کار روان درمانی و تدریس از اون بهره میگیرن، به نظر من قدم‌های بسیار اصولی و اولیه‌ای برای شناخت انسانه و همونطور که میدونید با خودشناسی است که انسان به خود دوستی و خودپذیری میرسه و راه رو برای سلامت روانی و خوشبختیش هموار میکنه. به هر حال سپاسگزارم از صحبتتون.
ببخشید، این پس شما این رودولف اشتاینر میشناسین؟ این
من خیلی کم. من خیلی کم. من دربارش کم و پراکنده میدونم. به همین جهت بود که در جهت ایشون اظهار نظری نکردم.
سایکولوژیست ایشون.
فکر میکنم که سایکولوژیست هم باشه. ببینید، یکی از ویژگی‌های دنیای امروز این است که برخی از مردم ممکنه پزشک باشن، در این حال وکیل باشن، ممکنه در حالی که وکیل هستن مهندس هم باشن.
بله بله.
و متأسفانه برخی از اوقات این به جای اینکه براشون به عنوان یه امتیازی تلقی بشه، مورد انتقاد قرار میگیرن. و این نکته بسیار جالبیه، مخصوصا در رشته‌های وابسته علمی. فرض بفرمایید شما در حالی که وکیلید، اگر روانشناس هم باشید و جامعه شناس هم باشید، احتمالاً هر سه رشته رو بیشتر و بهتر و عمیق‌تر و سنگین‌تر می‌دونید. و بنابراین بنده اگر وکیلی دیدم که روانشناس هم هست و جامعه شناس هست، احتمالاً به قضاوت و نظرش نه تنها در موضوعهای حقوقی بسیار ویژه، بلکه در نگاه کلی او به ماجرای حق و عدالت حتما اهمیت و اعتبار بیشتری میده. به طوری که اگر خود او این مدارک و آگاهی‌ها و یا تحصیلات روانشناسی و جامعه شناسی رو نداشت، حتما موجود دیگری بود و نگاه متفاوتی داشت. و متاسفم که برخی از اوقات دوستان وقتی که کسی رو پزشک میبینن، اما این پزشک در این حال بسکتبالیست هم هست، یا بسکتبالیست بودنشو میخوان نفی کنن یا پزشک بودنشو. واقعیت مسئله این است که تخصص در چند زمینه به یه فردی امتیازی رو میده و این امتیاز رو باید به گونه‌ای به حساب آورد. تا اونجایی که بنده میدونم ایشون در یه رشته دیگری هم تخصص دارن، ولی هم به عنوان کسی که مطالعه کرده است در خصوص مدرکی که در این باره گرفتن یا نگرفتن نمیدونم. به هر حال موضعی و موردی میشه بحث رو مطرح کرد. در خصوص خودشون چیزی نمیدونم و در خصوص مدارسشون آگاهی ندارم، ولی
مدارس والدورف رو نمیشناسم.
باشون آشنا هستم بسیار کلی. من معمولا
اگر تجویزش
به همین جهت است که چون دقیق نمیدونم، بنده در این گونه موارد به دلیل این که برخی از اوقات محبت دوستان در حدی است که عرایض من رو کمی جدی‌تر از اون که بنده مایلم میگیرم باش خوشحال نیستم. وقتی که مطمئن نباشم حرفی رو نمیذارم. اون زمانی که اطمینان دارم نظرم رو عرض میکنم و امیدوار هستم که درست باشه و خوشحال خواهم بود اگر دوستانی بتونن مشخصا کمک کنن منو که اشتباهمو در این باره تصحیح کنم. در این باره در حدی نمیدونم که توصیه داشته باشم. برای سپاسگزارم از شرکتتون.
تمنا.